بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با نام تو آغاز می کنیم ای که نامت زیباترین شروع هر لحظه ماست. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و عرض تحیت خدمت همه شما بینندگان عزیز و آرزوی صحت و سلامتی برای همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت، امیدوارم در هر کجا که هستید شب و روز و لحظه های بسیار آرامی داشته باشید و آماده دیدن و شنیدن برنامه امشب احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت. امشب هم در خدمت سرکار خانم فرخنده هستیم و قرار هست به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز و همچنین مباحثی که از هفته های گذشته باقی مونده بپردازیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و همراهان گرامی دارم. توفیقی است که با برنامه دیگه ای از احکام خانواده در خدمتون باشیم.
متشکرم.
سلامت باشید.
امیدوارم که بیننده های عزیز جزء بیننده هایی باشند که به هر حال به طور مستمر هفته های متعدد همراه ما هستن و اگر انشاءالله هستید میدونید که ما در مورد مباحث مختلف از ابتدای برنامه صحبت کردیم، بحث احکام و تقلید و نجاسات و مطهرات و تا رسیدیم به الان که بحث نماز هست و به خصوص در مورد نماز جماعت ما داریم صحبت میکنیم. خانم، هفته گذشته فکر میکنم خیلی از سوالاتی که مطرح شد و خیلی ریز از عطالی با حوصله جواب دادید. موقعی که ما به نماز جماعت میرسیم و دیر هم میرسیم، وظیفه ما به عنوان کسی که وارد نماز شده و در عین حال باید متابعت از امام جماعت رو هم بکنه، الحمدلله توضیح دادید. یه چند تا از سوالهای دیگه و مباحث کوچیکی از مبحث نماز جماعت باقی مونده، اینها رو مطرح کنم بعد بریم وارد بحث جدید بشیم. خانم، یه وقتی هست عرض کردم امروز نماز جماعتی در یه مسجدی بودیم، یک لحظه یادم افتاد که این سوال رو امشب حتما از حضرت عالی بپرسم. حالا به خصوص در شرایط کرونا هم که گفتند فاصله ها باید رعایت بشه، اما در نماز جماعت یک فاصله خاصی مد نظر شارع هست، هم بین کسانی که در یک صف قرار دارن یه فاصله خاصی باید رعایت بشه، هم بین صفوفی که حالا جلو هستن یا عقب هستن. حد فاصله بین افراد در نماز جماعت باید چقدر باشه و اگر بیشتر از این شد دیگه اون نماز جماعت محسوب نمیشه؟
بسیار عالی. خدمتتون عرض شود که حالا اون چیزی که معمولاً و مشهور از مراجع میفرمان این هستش که فاصله بین دو نفری که در یک صف ایستادن، اصطلاحاً میگن به اندازه یک گوسفند خوابیده یا به اندازه حدوداً یک قدم به اصطلاح که تقریباً شاید حدود یک متر مثلا بشه، به این مقدار بیشتر نباید باشه و اگر از این مقدار بیشتر باشه باعث میشه که دیگه نماز جماعت به هم بخوره. و عرض شود خدمتون که در خصوص اینکه اتصال با صف جلو به چه مقدار باشه، این هم به گونه ای هستش که اون قسمت سجدگاه به اصطلاح با پشت پای به اصطلاح کسی که در حال سجده قرار گرفته فاصله عرفی رعایت بشه و فاصله بیش از اندازه ای نباشه.
عرفیش همون یه متر هست یا نه؟
تقریبا و یا شاید هم کمتر، چون فاصله به اصطلاح صفوف با هم دیگه باید به اندازه ای باشه که بگن جماعت برقرار شد و برگزار شد. و حتی حالا همونجور که فرمودید شاید شرایط کرونا اقتضا میکنه که الان فاصله ها بیشتر باشه، ولیکن به طور کلی اتفاقا مستحب هستش که نمازگزاران شانه به شانه همدیگه بایستند و این وحدت مسلمین، چون یکی از شعارها و به اصطلاح شعائر بله نماز جماعت هستش، با همین حفظ میشه. و لذا هستش که مثلا تأکید میشه کسی که نماز شکسته هستش هم در ردیف اول نایسته و در صف اول نایسته. دلیلش این هستش که فاصله صفوف خواه‌ناخواه به هم میخوره و حتی اگر بلند شه و نماز قضا یا نماز دیگه ای رو هم اعاده بکنه یا قضاش رو نیت بکنه، باز هم در هر صورت وقفه‌ای در بین نماز جماعت میفته که حتی بعضی از مراجع میفرمان اگر فاصله بیش از این مقداری که عرض کردیم باشه، باعث میشه نماز جماعت بقیه تبدیل به فرادا بشه، باطل نه، تبدیل به فرادا بشه. و بعضا مثلا ما میبینیم در جایی ممکنه هستیم اماکن عمومی که زیارتگاه ها و امثال اینها نماز جماعت، یه تعدادی مثلا یه هم میبینید نصف یک صف جلوی ما خالی شد به خاطر اینکه اینها همه مسافر بودن و بعد از اینکه نماز رو هم تموم کردن نخواستن نماز دیگه ای حالا یا قضا یا در واقع ادا اعاده کنن، لذا یه کلی از صف به اصطلاح خالی شد. حالا اینجا نماز چه حکمی پیدا میکنه و آیا باطل هست یا نه؟ عرض میکنیم که تبدیل به فرادا شده و باطل نشده، ولی اگر بلند شن و همون موقعی که نماز تموم شد در رکعات بعدی خودشون رو به امام جماعت برسونن و ملحق بکنن طبق همون توضیحاتی که دادیم دفعه قبل بله. که هر کجای نماز نحوه اتصالش به جماعت به چه صورت هستش، بعضی از مراجع میفهمن که همچنان جماعت حفظ شده و نماز جماعت سایرین صحیح هستش.
خب حالا اگر افرادی که جلو هستن انقدر تعدادشون زیاد بود که ما فاصلمون با امام جماعت به قول شما انقدر فاصله افتاد که دیگه اون اتصال برقرار نبود، همیشه این نکته رو مد نظر داشته باشیم که یا از جلو باید اتصال باشه یا از کنار.
بله دقیقاً.
حالا اگر این جلویی ها رفتن ما همچنان از بغل از کنار متصل بودیم که دیگه نماز فرادا نمیشه،
به شرطی که اون کناری های ما به جلوی وصل باشن.
بله.
اگر به این صورت باشه اشکالی نداره و نماز صحیح هست.
بسیار خوب. این که ما هر جایی که دوست داشته باشیم و با توجه به اون ثواب‌هایی که مترتب بر نماز جماعت بود بخوایم نماز جماعت برپا بکنیم، آیا اشکالی نداره؟ یعنی نماز جماعت مخصوص یک مکان خاصی هست یا اینکه نه در هر مکانی میشه نماز جماعت رو برگزار؟
بله اتفاقا اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه ابتدای بحث نماز جماعت که شروع میکردیم به یه تعدادی از روایاتی که در فضیلت نماز جماعت بود اشاره کردیم که اگر بیش از 10 نفر بشن که دیگه اصلا ثوابش قابل شمارش نیست و قابل نوشتن نیست.
بله.
قطعا اگر در مسجد باشه و مثلا مساجد هم بین خودشون در واقع رتبه بندی شده، مثلا مسجد الحرام و مسجد النبی که بالاترین فضیلت در واقع نماز در اون مساجد ذکر شده و بعد مساجد جامعی که در هر شهر هستن و بعد مساجد سایر مساجد مثل مسجد محلی که مثلا معمولا استفاده میشه و در نهایت هم پایین ترین فضیلت از بین مساجد برای مسجد بازار هستش. خب حالا اگر در مسجد نشد نماز جماعت فرقی نمی کنه، در هر نقطه ای که امکان برگزاری نماز جماعت که با یک نفر امام و یک نفر مأموم مقدور شد و ممکن بودش نماز جماعت صحیح هستش. حالا این میخواد در منزل باشه یا در مدرسه باشه یا در زیارتگاه هایی که اصلا
باشه.
مسجد نیست، بله، یا در اداره باشه یا حتی در فضای باغ و بوستان و جنگل و امثال اینها باشه. سفری رفتیم مثلا تفریحی تفرجگاهی که عده‌ای هستن، میتونیم با هم دیگه یک امامی که شرایط امامت رو داشته باشه به عنوان امام جماعت انتخاب بشه و بقیه اقتدا بکنن و هیچ اشکالی نداره. همینجا یک نکته‌ای رو هم عرض بکنم که علاوه بر این که مکان برگزاری نماز جماعت در واقع حالا رتبه بندی هست طبق همین توضیحی که عرض کردم، صفوف نماز جماعت هم ثوابهاش با هم دیگه متفاوت هستش. صف اول جایگاهی هستش که بیشترین فضیلت رو داره و در روایات هست از همون صف اول کسی که پشت سر امام ایستاده دقیقاً بالاترین ثواب رو داره و بعد کسی که در سمت راست امام ایستاده و سپس کسی که در سمت چپ امام ایستاده و بعد همینطور صفهای بعدی کسی که بیشتر پشت سر امام در صفهای بعدی ایستاده بیشترین فضیلت رو داره، باز سمت راست و باز بعد از اون سمت چپ. این رو عرض میکنم که به هر حال اگر مثلا خواستیم وارد نماز جماعتی بشیم، اگر جا هستش هم سمت راست امام جا هست هم سمت چپ امام، خب قطعا سمت راست امام فضیلت بیشتری داره، پس چه بهتر که
اصلا وارد شدیم دیدیم صفهای جلوتر هنوز کامل نشده، بریم صف جلوتر.
بله بریم. اون که حتما باید باشه، چون اگر اتصال برقرار نشه که جماعت اصلا صحیح نمیشه، و اگر هم میشه ما خودمون رو از این فضیلت محروم نکنیم، قطعا در بهترین جایی که میتونیم فضیلت و ثواب بالاتری رو ببریم قرار بگیریم، این افضل هستش.
بسیار خوب. یه وقتی هست حالا تو صفا، این الان به ذهنم رسید این سوال رو از محضرتون بپرسم که خب امام جماعت که جلو ایستاده حتما باید از پشت سرش افراد بیستن، یعنی پشت سر امام باید پر شده باشه، طریقه چینش افراد پشت سر امام به چه نحوی هست؟ و اینکه حالا یه وقتی توی خونه هم برگزار میکنیم نماز رو، خانم ها میتونن صف اول وایسن؟ اشکالی نداره تا وقتی آقا هست میشه ما صف اول وایسیم؟ ما میخوایم از این ثواب بالاخره بهره ببریم دیگه، اون شانه به شانه بودن رو هم میخوایم رعایت بکنیم. حالا هم به هم محرم هستن، خواهر و برادر کنار هم پشت سر پدر بخوان نماز رو بخونن، اشکالی داره کنار هم قرار گرفتن خانم و آقا؟ و اینکه حتما از پشت سر باید شروع بشه، نحوه ایستادن افراد مأمومین پشت سر امام چطوری باید باشه؟
از نظر وجوب به گونه ای باید باشه که اتصال برقرار بشه.
دسته.
از جلو و یا از کنار، به نحوی که فرد کناری ما به جلوی وصل باشه و به امام جماعت متصل بشه. از لحاظ اینکه آیا خانم و آقایی که حالا محارم اشاره فرمودید میتونن کنار همدیگه بایستند یا نه، این اختلاف نظر بین مراجع هست و بستگی به این داره که مرجع تقلید من آیا تقدم بر مردان رو نسبت به زنان شرط در نماز میدانند یا نمیدانند، که بعضی از مراجع این رو واجب میدونن، فکر میکنم در یک جلسه هم اشاره کردیم. بعضی از مراجع میفرمایند که در واقع اشکالی نداره، زن و مرد میتونن محرم هستن کنار هم دیگه بایستند، و بعضی ها هم احتیاط واجب در این مسئله دارن. لذا نظر مرجعمون رو باید ببینیم و اگر اجازه بدن مشکلی نیستش. خیلی از مساجد یا اماکن هم هستند که مثلا فرض بگیرید که نصف صفوف رو آقایون در صف اول ایستادن و یا پرده ای حالا حائلی چیزی گذاشته شده و در ادامه نصف صف مثلا بانوان در همون صف اول قرار گرفتن، یعنی اینطوری نیستش که لزوماً خانوم ها در انتهای صف بله آقایون صف اولشون باشه. این دیگه حالا چینش نماز جماعت هست، و اگر به این صورت باشه که اگر یک حائلی باشه یک پرده ای باشه، میتونن خانوم ها هم از اون صف اول بهره مند بشن.
بسیار. یه نکته دیگه تو نماز جماعت، مخصوصا در مکانهای حالا عمومیتر و مساجدم که الان خیلی زیاده، اینکه صندلی، روی صندلی نماز میخونن. من میتونم ایستاده نمازم رو بخونم و در حالت عادی یک نفر جلوی من روی صندلی نماز میخونه، دوباره نفر جلوی ایستاده و در حالت عادی نمازش رو میخونه، این کسی که وسط این دوتا صف قرار گرفته باعث اختلال در صفوف نماز و یا اینکه به هم خوردن اصل نماز جماعت نمیشه، یا گاهی اوقات مثلا من هستم روبروی من هم کسی نشسته در صف جلویی، یه بچه نابالغی داره بهم. اون هم مثلا حالا آمده و نماز جماعت رو اقتدا کرده، خب او که الان بالغ نیست، مکلف نیست، بودن او باعث نمیشه که این اتصال به هم بخوره، حکمش چی؟
بسیار سوال خوبی هستش که خیلی وقتا مثلا شاید دیده باشیم در مساجد محل بحث و مثلا اختلاف دیدگاه ها شده. آره، اختلاف دیدگاه ها میشه. به قول شما بچه‌ای که حالا اومده مثلا با ذوق و شوق توی صف قرار گرفته، بعد حالا بعضیا میگن که نماز ما رو باطل کردی، جابجاش میکنن و امثال اینها. نسبت به اون بچه‌ای که نابالغ هستش، خب قطعا اگر به گونه‌ای باشه که محل اتصال رو به هم بزنه، مثلا بیش از اون مقدار 1 متر که عرض کردیم یا 1 قدمی که گفتیم فاصله بیفته،
بله،
باید جابجا بشه. و البته اینا با زیر به ظریف کاری ها و حالا یه لطائفی امکانش هستش دیگه، مثلا یه جورایی فشرده تر مثلا به ایستن بچه رو نخوان جا به جا بکنن، یا اینکه اگر فقط 1 بچه هستش و کمتر از 1 متر فاصله میفته، خب قاعدتا گفتیم که به این مقدار فاصله اشکالی نداره و امثال اینها که مایه دلخوری به قول شما نشه. بله همینطوره. اما کسی که روی صندلی نماز میخونه یا به اصطلاح میگیم نماز معذور هستش،
بله،
به هر عذری که حالا هست، اگر وظیفش همین هست که به این صورت نماز رو داشته باشه و ادا بکنه، اکثر مراجع میفهمن که نه مشکلی نداره، اتصال از طریق ایشون حاصل شده و نماز صحیح هستش.
بسیار خوب. من میخوام بحث نماز جماعت رو تمامش بکنیم، بعد بریم و برگردیم بحث جدید رو آغاز بکنیم. 2 تا نکته در مورد نماز جماعت باقی مونده، یکی مستحبات و دیگری هم مکروهات نماز جماعت هست. اینها رو میشه در عرض 2-3 دقیقه برای ما بفرمایید؟
خواهش میکنم. از مستحبات نماز جماعت یکی بحث مکانش بود که عرض کردم و اشاره کردیم که به اصطلاح رتبه بندی در مکان هست که کجا در نماز جماعت برگزار بشه و کجا وارد نماز جماعت بشیم. نکته بعدی این هستش که شخصی که ما به او اقتدا میکنیم، حتی داریم که مثلا اگر فردی هستش که عالم سید هستش، مقدم هست بر اینکه فرد عامی باشه، یا اینا همه ذکر شده، مثلا اگر حافظ قرآن هستش، فرض بگیرید که امام جماعت راتب هستش، یعنی امام جماعت ثابت هستش، همه اینها باعث میشه که فضیلت و ثواب نماز جماعت بالا بره و اینها جزء مستحبات نماز جماعت. از لحاظ زمانی باز همونطور که در نماز خود فرادا میگیم که در اول وقت مثلا خونده بشه ثواب و فضیلت بیشتری داره، در نماز جماعت هم به همین صورت هست. اگرچه توصیه شده که تأخیر نماز از اول وقت به هوای این که میخوام به جماعت بخونم، این مقدم هست به این که بخوام نماز فرادای اول وقت بخونم. و همه اون شرایطی که در نمازهای ادایی در باب مستحبات یا مکروهات داریم، در باب نماز جماعت هم داریم. به عنوان مثال این که مثلا ما میگیم موقع نماز خوندن تصویر از انسان یا جانداری در مقابل انسان قرار نگیره و کراهت داره، ثواب نماز رو کم میکنه، یا چیزی که برای انسان مشغولیت ایجاد میکنه، حواسمون رو پرت میکنه، اینها همه کراهت داره، در نماز جماعت هم همین مکروهات در واقع وارد شده. این نکته رو مخصوص اشاره کردم که بعضی از مساجد یا اماکن مثلا عمومی میبینیم که مقابل امام جماعت تصاویر مختلفی مثلا قرار داده شده، حالا
که تصویر شهید باشه،
همین خواستم بگم، اتفاقا دقیقا عکس شهیدی باشه یا عکس بزرگان و امثال اینها باشه، علارغم اینکه قداستشون در واقع محفوظ هست، ولی خیلی خوبه یه پرده‌ای هم کنارش گذاشته بشه و موقع نماز مثلا فرض بگیرید که این پرده کشیده بشه تا ثواب افضل و اعلای نماز جماعت رو هم امام و هم مأمومین بهره مند بشن.
این که داشتید در مورد امتیازهای امام جماعت میگفتید، مثلا یکیش عالمتر بود، اون یکی سید بوده، من یادم میاد که یکی از بزرگان در مورد امتیازهایی که دستبندی میشد و میگفت خب دو نفر هستن، هر دو امتیازشون یکیه،
بله،
میخواییم بریم خلاصه یکی رو انتخاب بکنیم، همه یکیه، آخر سر اونی که از همه زیباتر هست رو گفتن، حالا جزو مستحبات هست که او جلو بیسته دیگه، حالا باز دوباره دعوا هستن این که
کدومشون
زیباتر هستن، ولی جالب بود برام که یعنی اسلام یه همچین
قرائتش صحیح تر هستش، تجویدش قوی تر هستش، چون میدونید تجوید رعایتش در نماز واجب نیست، همونطور که قبلا در بحث قرائت عرض میکردیم، ولی اگر کسی اینو رعایت بکنه این ثواب نمازش بالاتر هست، پس او به عنوان امام جماعت انتخاب بشه افضل هست و دیگه در نهایت به قول شما به ظاهر در واقع
یه چند تا از نکته هایی که تو نماز جماعت میبینم که امام جماعت رعایت میکنه، میخوام ببینم اینا جزء مستحبات هست یا نه، مثل اینکه وقتی که در رکوع متوجه میشه که مأمومین بعضیا دیر رسیدن داری. بهش ندا میدن که به هر حال این رکوع رو یه مقدار طولانی تر بکن تا من هم اتصالم برقرار بشه و قامت رو ببندم، فکر میکنم یکی از مستحبات باشه. و یکی دیگه هم این که هفته گذشته گفتیم ما تمنای از امامان جماعت داریم که این مقدار رعایت حال مأمومین رو کم توانتر و ناتوانتر رو بکنن، فکر میکنم این هم یکی از مستحبات نماز جماعت باشه. به هر حال اگر رعایت بکنن خوبه. بسیار عالی خانم، متشکرم، توضیحات بسیار عالی بود و متشکرم از اینکه همچنان در این شب پاییزی شما بینندگان عزیز همراه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت هستید. بریم و بازگردیم، ادامه مباحث رو تقدیم شما میکنیم.
تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب ربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب.
دلها و قلبهاتون سراسر آرامش باشه و یاد خدا لحظه از قلبهامون بیرون نره و امیدواریم که این طمأنینه و آرامشی که با ذکر و نام و یاد خدا به قلب هامون میشینه همیشگی باشه و استمرار داشته باشه. شبتون آروم بینندگان عزیز و متشکرم از اینکه همچنان همراه شبکه جهانی ولایت و برنامه احکام خانواده هستید. اگر دوست دارید بیشتر ما رو همراهی کنید با شماره 301203 سوالهاتون رو به صورت پیامکی ارسال کنید و یا اینکه با شماره هایی که همکارانم زیر نویس میکنن به طور تلفنی با ما تماس بگیرید و سوالهای شرعی خودتون رو چه در مورد موضوع امشب یا در مورد هر موضوع دیگه‌ای که ممکنه مدت هاست این سوال شرعی در ذهنتون بوده باشه و منتظر بودید جایی بپرسید و جوابش رو دریافت بکنید، میتونید تماس بگیرید و با صفار خانم فرخنده در میون بگذارید. امیدوارم آنچه که از مبحث نماز جماعت گفتیم و تمام شد و در همین جا به پایان رسید همون چیزهایی باشه که مد نظر شما بینندگان عزیز هست و همون چیزهایی باشه که سوالهای شایع شما در نماز جماعت هست. اگر احتمالاً سوال دیگه ای هم داشته باشید در خدمتیم که بپرسید و جوابش رو دریافت کنید. خانم بریم سراغ نماز قضا. یکی از واجبات دیگر که جزء تقسیم بندی های نماز ها بود زمانی که داشتین شما نماز ها رو تقسیم بندی می کردین نماز قضا بود. اول بفرمایید که اصلا نماز قضا کدوم نماز ها هست که ما باید قضاش رو انجام بدیم؟ این رو عمدن دارم سوال می کنم چون می خواهم یه سوال فنی دیگر داشته بپرسم.
نماز های واجب اگر در وقت خودش خوانده نشود
درسته
خارج از وقت باید قضای اونها رو به جا بیاریم. این نمازهای واجب چیا هستند؟ قبلا گفتیم نمازهای واجب مثل نمازهای یومیه،
بله.
نماز آیات با اون شرایطی که در واقع وجود داشتش و بیان کرده بودیم و سایر نمازهای واجب. البته حالا نماز آیات خودش مثلا شرایط داره که نماز آیات به خاطر چی بوده، در چه موقعیتی قضا شده، بعدن میخواییم قضاش رو بخونیم به چه نیتی مثلا قضاش رو داشته باشیم، یعنی آیا قضا هست یا اینکه نه همچنان نیت ادا هست. بستگی داره به اینکه اون نماز آیات به چه دلیلی واجب شده باشه. مثلا اگر نماز به اصطلاح آیات به خاطر زلزله باشه،
درسته؟
خب قاعدتاً نمازی هستش که زلزله معمولاً کوتاه هستش و فرصت شاید نمیشه در اون زمان و هر زمانی که بخواد بخونه این نماز همچنان ادا محسوب میشه. یا نمازی هستش که به خاطر کسوف یا خسوف هستش و از اول که شروع میشه تا آخر وقت قبل از باز شدن فرصت داره و ادا هستش و بعد از اون مثلا اینجا دیگه میگیم قضا محسوب میشه. در مورد بانوانی که عذر شرعی به عنوان مثال دارند، اینکه آیا یه همچین نماز آیاتی که در اون موقع خاص معذور بودنشون اتفاق افتاده آیا لازم هست بعدن قضا کنن یا نه، اختلاف نظر وجود داره. باز اینکه چه نمازی بوده متفاوت میشه، مثلا اگر نماز آیات به خاطر زلزله بوده قطعا ساقط هستش یا اختلاف نظر بین مراجع وجود.
بله، اگر در زمان زلزله کسی عذر شرعی داشته باشه
ساقط هست. اکثر مراجع اصلا میفهمن که نماز آیات اگر در زمان عذر شرعی به وجود اومدش، حالا چه زلزله باشه، چه خورشید گرفتگی باشه، ماه گرفتگی یا باد و امثال اینها باشه، بادهایتون ساقط هستش. ولی به هر حال میخوام بگم این که حکم کلی این هستش که نمازهای واجبی که در وقتش خونده نمیشه خارج از وقت با شرایطی که اجمالاً داریم توضیح میدیم اینها باید قضاش رو به جا بیاریم.
این سوال رو تعمدن پرسیدم از این بابت که آیا نمازهایی که نمازهای واجب یومیه‌ای که بانوان در زمان عذر شرعی ازشون قضا شده اینها واجب هست که قضا بکنن یا نه؟
نه، نمازهای یومیه که واجب نیست قطعا. روزه ها قضا داره ولی نمازها قضا نداره. نماز آیات رو داشتیم اشاره میکردیم که نماز آیات اختلاف نظر هست. بعضیا میفهمن که قضا داره و بعضیا میفهمن که نه، همونها هم قضا نداره.
خب از نمازهای قضا فقط همینها بود که باید قضا
نمازهای واجب.
نمازهای واجب که باید قضا بشن.
مثلا نماز طواف واجب در واقع خانه طواف خانه خدا نماز واجبی هستش.
دوسته.
که این باید همیشه به جا آورده بشه. به عنوان مثال به عهده فرد همواره هست و این دیگه قضا اصلا محسوب نمیشه. یعنی در نمازهای واجب این که آیا نیت قضا هست یا زمان خاصی داره یا نداره متفاوت هست. اگر زماندار باشه اینطوری بگیم بهتر هست. اگر زماندار باشه و زمانش بگذره خارج از وقت واجب باید قضا در واقع نیت بشه.
پس نماز قضا نمازی هست که زمانداره.
بله.
و اگر وقتش گذشت بعد از اون
هست.
باید جبران بکنه. به این جبرانی میگن نماز قضا. حالا ما یه ترتیبی در نماز قضا داریم که
بله.
مثلا حتما من میدونم که مثلا 10 تا نماز صبح ازم قضا شده، 8 تا ظهر، 6 تا عشا. خب اینا رو باید حتما ترتیبش رو رعایت بکنم. این نکته رو هم اضافه میکنم که مثلا اگر نماز صبح هم قضا شده بود در نوبت بعدی نماز که نماز ظهر هست حتما باید اول نماز صبح هم رو قضاش رو به جا بیارم بعد ادای ظهرم رو یا اینکه نه اگه یه دفعه وسط نماز یادم افتاد چی؟
بسیار عالی. یه سوال دیگه من اضافه بکنم
اگر اجازه بفرمایید.
نه مشکلی نداره چون شاید تو ذهن بینندگان عزیز بیاد این که حالا من فرمودی ترتیب نماز قضا تعدادش رو ندونم اصلا. مثلا
درست.
شما مثال زدید که بدونم 8 تا نماز صبح قضا دارم یا 10 تا صبح مثلا امثال اینها. یه کسی ممکنه اصلا تعداد نمازهای قضاش رو ندونه.
بله.
3 تا سوال در واقع مطرح میشه. در بحث این که تعداد نماز قضا رو نمیدانم اکثر مراجع میفرمان که بالاخره من اگر بشینم فکر بکنم به یه حد اقل و حد اکثری میرسم دیگه. درست. مثلا مطمئن هستم که دیگه از حالا برای خانوم ها از 11 سالگی من نمازامو مرتب میخوندم، ولی تا سن 11 سالگی حالا هوای بچگی داشتم، همچنان شاید یه درمیون میخوندم، خیلی درست اهتمام نداشتم. خب از سن 9 تا 11 سالگی پس یه حد و حدودی داره برای من مشخص میشه. یا حتی کسی که بعداً متوجه میشه که نمازهای او باطل بوده و نیاز به قضا داره. پس این همیشه یکی از مواردی که نیاز به قضا کردن هست. یکیش جایی بود که در وقت خونده نشه و باید خارج از وقت خونده بشه، و یکی هم در جایی هستش که در وقت خونده ولی درست امتثال نکرده و انجام نداده، پس باز هم نیاز به قضا کردن داره. حالا اومد و متوجه شد که نمازها باطل بوده و میخواد قضای این نمازها رو به جا بیاره. چند سال باطل خوندم؟ چه تعداد بوده از نمازهایی که الان نیاز به قضا داره؟ چه تعداد نمازهایی بوده که کاهلی کردم و نخوندم؟ خواب موندم نماز صبحهایی بوده که چندین سال خواب موندم و الان تعداد اونها رو یادم نیست. به هر حال بین یک حداقل و حد اکثری در واقع اگر بشینه حساب بکنه، مشهور مراجع میفرمان که همون حداقل رو قضا کنه کفایت میکنه. مثلا نمیدونه یک سال نماز قضا داره یا دو سال نماز قضا داره، همون یک سال رو قضا کنه کافی هست، اگرچه اینجا هم بهتر هستش که حد اکثر رو قضا کنه، ولی بهتر بودن به معنای وجوب نیستش. واجبش مشهور میفرمان همون کمترین مقدار و اقل مقدار هست. خب حالا من میخوام بیام نمازامو قضا بخونم، از کجا شروع کنم؟ بنابر این شد که مثلا یک سال نماز قضا دارم، یک ماه نماز قضا دارم، به چه ترتیبی شروع کنم؟ حتما لازم هست از نماز صبح شروع کنم، بعد ظهر و عصر، بعد مغرب، بعد عشا، یا نه میتونم مثلا از مغرب و عشا شروع کنم، بعدش ظهر و عصر رو بخونم، بعدش مثلا صبح رو بخونم. باز اینجا هم مشهور مراجع میفرمایند که ترتیب بین ظهرین و عشاءین لازم هستش، یعنی اول باید ظهر رو بخونه بعد عصر رو بخونه، اول مغرب رو بخونه بعد عشا رو بخونه. ولی ترتیب بین نمازها لازم، یعنی مثلا اینکه از صبح شروع بکنه بعد حتما ظهر و عصر رو بخونه، بعد حتما بعد در ادامه حتما مغرب و عشا لازم نیست، میتونه صبح بخونه مغرب و عشا بخونه بعد ظهر و عصر مثلا بخونه. یا حتی مثلا به این صورت خیلی از مراجع ازام میفهمن که مثلا 10 تا نماز ظهر بخونه 10 تا نماز عصر بخونه، باز هم ترتیب رو رعایت کرده، در واقع همون تعدادی که ظهر خونده همون تعداد عصر خونده و ظهر رو مقدم بر عصر کرده.
نه این تایمش بله. اشکال نداره
تایمش، یعنی منظورتون این هستش که مثلا من امروز صبح
دلم میخواد قضای نماز ظهرامو بخونم؟
نه اتفاقا سوال خیلی خوبیه، خیلی میپرسن این سوالو. نه اصلا اشکال نداره، دقیقا مثلا سوال میکنن که ساعت 10 صبح مثلا میخوام نماز مغرب شامو قضا بکنم. درسته. نه اشکالی نداره، ما در هر زمانی که خللی به ادا نماز ادا واجب نشه میتونیم نماز قضاهامون رو به جا بیاریم. مثلا رفتم توی نماز جماعت شرکت کردم، هنوز امام جماعت نیومده تا نماز برپا بشه، فرصت دارم میخوام یه چند تا مثلا دو تا نماز قضا بخونم در حالی که هنوز نماز ادام رو هم نخوندم، اشکالی نداره، میتونم نماز قضاها رو بخونم و بعد ادا رو. اما اگر یک زمانی باشه که وقت برای نماز ادا تنگه،
درست.
یعنی اگه بخوام نماز قضایی بخونم دیگه نماز ادام قضا شده،
قاعدتاً اوغلایی هم نیست،
این هستش که بله باید حتما نماز ادا رو،
چون دوباره دارم یه نماز قضا به نماز قضاهام اضافه میکنم.
بله خب شاید تصور بعضی این باشه، مثلا مثالش میدونید کجا بیشتر محل شک و شبهه میشه؟ اینجایی که من الان وقت برای نماز ظهر تنگ شده، نماز ظهر قضا شده، فقط عصر رو میتونم بخونم. خب حالا الان اکثر مواقع ممکنه تصور بر این باشه که خب من اول باید ظهر رو بخونم دیگه، بعد بخوام بیام عصر رو بخونم. در مثل یه همچین جایی که دیگه ظهر قضا شده، اگه بخوام ظهر رو بخونم دیگه عصرم قضا شده، پس عصر مقدم هست و باید اون نماز رو به صورت ادا بخونم و بعدن ظهر رو قضاش رو به جا بیارم. یعنی مواقعی که انسان محل شک براش میشه در اون مواقع قرار میگیریم.
قاعدتا الان داریم در مورد این صحبت میکنیم که ما یه سری نماز قضاهای باقی مونده
بله.
بایکوت شده داریم، حالا میخواییم بیاریم پروندهشو باز کنیم، بالاخره
بله، اونم هستش. پس ترتیب بین نماز قضاها روشن شد و تعداد نماز قضاها که نمیدونم چه مقدار هستش و چه تعداد نماز قضا دارم هم به این صورت مشخص. و اما سوال بعدی که مطرح شد، سوال سوم، در واقع این هستش که حالا اگر من نماز قضای مثلا صبح دارم و میخوام الان بیام نماز ظهر و عصر ادا رو بخونم، آیا لازم هست حتما اول نماز قضای صبح همو بخونم، حالا همین امروز هم هستش، و بعد بخوام بیام نماز ظهر و عصر رو بخونم؟ اینجا هم اختلاف نظر بین مراجع هستش و یه تعدادی از مراجع اعظام میفرمند بله احتیاط واجب هستش غالبا که اول نماز قضای صبح رو باید بخونه، مال همون روز اگر باشه،
بله،
و بعد نماز عداش رو که فرصت داره باید در واقع انجام بده، امتثال کنه.
در مورد نمازهایی که گفتیم اینها رو درست انجامش نداده و بله، یکی از مواردی هست که باید این نماز رو قضا بکنه، اهم از این که این نماز رو ممکنه قرائتش رو درست انجام نمیداده تا الان، بعد تازه الان فهمیده،
بله،
و اینکه وضوش رو درست نمیگرفته، یعنی خللی در وضو یا غسلش بوده که به واسطه اون وارد، بالاخره مقدمات نماز هست دیگه،
بله،
وارد نماز میشده و اون نماز رو میخونده، این نمازها هم قضا کردن میخواد، درسته؟ اینو دارم درست عرض میکنم یا اینکه نه؟
ببینید بستگی داره که چه خللی بوده باشه در نماز. مثلا در مورد وضو یا غسل که فرمودید، چه عمدن و چه سهوًا، به هر حال اگر خلل یا حالا اشتباهی در اونجا وجود داشته باشه مبطل نماز هست و نمازها قضا داره. چون قبلا هم اشاره کردیم که طهارت که میگیم منظورمون اهم از وضوع غسل یا تیممی که به عهده فرد بوده، شرط اصلی و واقعی برای صحت نمازها هستش. پس اگر در این شرط اصلی و واقعی خللی و در واقع مبطلی اتفاق بیفته، حتی ندانسته باشه، نمازش قضا داره، حتی اگر چندین سال هستش که مثلا نمیدونسته و اینطوری نماز خونده. اما در مثل قرائت که مثال فرمودید، خب قرائت غیر رکن در نماز هستش، جز ارکان نماز نیست. پس اگر اینجا خللی اتفاق افتاد و عمدن نبوده، سهوًا بوده، مثلا فرض بگیرید که اعراب یکی از یا تلفظ یکی از مثلا کلمات سوره توحید یا حمد رو اشتباه به جا می آورده و بعد از سالها متوجه شد، در حالی که این قید رو هم آوردن مراجع اعظام که یقین به صحت داشته، یعنی تصور میکرده همینه دیگه، از پدر و مادر و نمیدونم همه اینطوری میشنیده به گوشش میخورده و اینطوری یاد گرفته بوده، اصلا فکر نمیکرده اشتباه باشه، پای برنامه نشست متوجه شد که تا الان اشتباه میخونده، در حالی که تو این سالها یقین به صحت داشته، چون غیر رکن هست اینجا نمازا قضا نداره. پس در خود اجزاء نماز هم از اینکه رکن خللی بهش وارد شده باشه، چه عمدن و چه سهوًا، نمازها قضا داره، ولی اگر غیر ارکان باشه قضای نمازها لازم نیست، در صورتی که غیر عمدی بوده باشه.
بسیار خب، میخواستم این مطلب رو بیشتر باز بکنیم از این بابت که همیشه نماز قضا اون نیست که بگیم آفتاب طلوع کرد نمازم قضا شد،
بله،
گاهی اوقات نمازهای قضا شامل
بوده،
اینها هم میشه، بله، از این بابت که نماز رو فکر میکردیم درسته خوندیم با اون قیدی که اگر اونچه که در نماز خلل ایجاد کردیم براش اون رکن بوده باشه، بعدن باید دوباره اون رو جبران بکنیم.
کاملا درست.
در مورد کیفیت خوندن نماز قضا هم همه مطالب گفته شد، یعنی اینکه
نه ببینید این سوال هم مطرح میشه، اینم اجازه بفرمایید عرض کنم که مثلا یه از سوالا که مطرح میشه این هستش که حالا به عنوان مثال برای مردان مثلا واجب هستش که قرائت نماز صبح و مثلا مغرب و عشا رو بلند بخونن، حالا میخواد نماز قضا بخونه باز باید این واجبات رو رعایت بکنه، مثلا یه همچین سوالاتی. شرایط به جا آوردن نماز قضا و واجباتی که در نماز قضا هست همون شرایط و همون واجباتی هستش که در نماز ادا هستش و هیچ فرقی نمیکنه، فقط در نیتشه که فرق میکنه. در نماز ادا نیت ادایی هست و در نماز قضا نیت قضایی هستش. لذا بعضی ها خیلی مورد پیش میاد این سوال رو میپرسن که مثلا میگن ما میخواییم نماز قضاهای زیادی بخونیم، میشه که ما نماز قضاهامون رو نشسته بخونیم؟ یا مثلا میشه نماز قضا که میخوایم بخونیم سوره نخونیم، حمد تنها بخونیم به عنوان مثال، یا یه دونه سبحان الله توی رکوع یا سجده بگیم به جای ستا سبحان الله و امثال این مواردی که سوال میشه. عرض میکنیم که نه، فرقی نمیکنه، تمام واجباتی که در نماز ادا هست در نماز قضا هم باید رعایت بشه. پس اگر من یک فردی هستم که توان ایستاده نماز خوندن رو دارم، نمازهای ادام رو دارم ایستاده میخونم، نماز قضا رو نمیتونم نشسته بخونم، لازم نیستش که مثلا من برای یک روز 50 تا نماز قضا بخونم که بگم از عهدم خارج شد، نه، همون یه وعده، همون مثلا فرض یه نماز دو نمازی که از عهدم میادش میخونم ولی کامل، که دوباره خود همون قضاه نیاز به قضا نداشته باشه و قضا حساب بشه واقعا. پس بنابراین فرقی بین نماز قضا و نماز ادا در واجبات نیست. حالا بعضی ها به خاطر اینکه نماز قضای بیشتری بخونن و نماز قضاهاشون کوتاه تر بشه، مستحبات نمازها رو میذارن کنار. مثلا مرجع تقلید اجازه داده به این که در رکعات سوم و چهارم به جای سه تا تسبیحات اربعه یک مرتبه بگیم، یا مثلا فرض بگیر سلام آخر نماز رو فقط بگیم کفایت بکنه، یا مثلا قنوت رو نگیم به عنوان مثال. مستحبات نه واجبات، که اگر اینطوری باشه اشکالی نداره.
بسیار میخوام سوالهای بیشتری رو مطرح کنم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم بریم و بازگردیم، چون فکر میکنم خیلی مباحث به هر حال زیاد شد، ممکنه یه وقت سنگین باشه برای بیننده ها. بریم و بازگردیم در مورد بحث نماز قضا بیشتر با سرکار خانم فرخنده گفتگو خواهیم کرد.
گریه میبارم بس گناه کارم، خجالت از احسان تو مهربان
شبتون خوش بینندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه شبکه جهانی ولایت، برنامه احکام خانواده. ما همچنان داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم فرخنده در این برنامه و پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان. خانم، داشتیم در مورد نمازهای قضا صحبت میکردیم، خیلی نکته های زیادی هست. یه نکته، یه سوال به ذهنم رسید الان بپرسم، این که کسی که کافر بوده و مسلمان شده، یا حتی کسی که مستبصر شده، خب به هر حال نوع نمازهایی که ما میخونیم و نمازهای برادران اهل سنت با هم متفاوت هست، از وضو گرفته تا نماز و قرائت و همه اینها. آیا اینها باید حتما قضا بکنن؟ ترتیبش جوری هست که باز دوباره همونی که فرمودید، مثلا میشه یه صبح تا ظهر مثلا برای یک ماه همو بشینم نمازم رو بخونم، این اشکالی نداره؟ در مورد این مدل قضا کردن ها برام
خواهش میکنم. کسی که کافر بوده و مسلمان شده، اگر از ابتدا کافر بوده تا سنی که مسلمان شده، مثلا ممکنه که تا سن 40 سالگی کافر بوده و بعد از اونجا به بعد مسلمان شده، نمازهایی که تا اون زمان بوده بهش واجب نیست قضا بکنه و قضای نمازهای اون زمان دیگه واجب نیست، و از اون به بعد که مسلمان شد اگر نمازی قضا شد ازش و فوت شد، اونا رو لازمه که قضا کنه.
در مورد امتیاز بزرگیه دیگه به کافر داده میشه.
حالا به هر حال اگه نمیدونسته خب تکلیفی نداشته دیگه، در جایی بوده که اسلام ممکنه واقعا به گوشش نرسیده بوده. در مورد مستفسر هم که فرمودید، باز حکم بر این هستش که تا قبل از این که به اصطلاح شیعه بشه، اگر نمازها رو به آیین خودش درست میخونده، یعنی چون ممکن هستش که من به مذهب خودم هم نمازم رو درست نمیخوندم، یعنی اشتباه میخوندم، مثل همون مثالی که در قبل از در واقع اندکی قبل زدیم و توضیح دادیم که متوجه شدیم یه جاهایی نمازامون باطل بوده و باید قضا بکنیم، اگر درست میخونده طبق آیین خودش، اون نمازها هم قضا نداره.
کسی که نماز قضای واجب به گردنش هست،
بله،
آیا میتونه نماز مستحب بخونه یا نه؟ حکمش مثل روزه هست، کسی که روزه قضا به گردنش هست نمیتونه روزه مستحب بگیره.
بسیار خوب، اولا این نکته رو اشاره بکنم، قضا کردن نمازها به نظر بسیاری از مراجع واجب هست دیگه، میگیم نماز قضا یکی از واجبات هم هستش، ولی نباید کوتاهی بکنیم، ولی بسیاری از مراجع میفرمایند واجب فوری نیست.
درست.
اینو مقدمه عرض کردم برای اینکه جواب سوال رو که فرمودید آیا حالا نماز مستحبی میشه خوند یا نه، با این مقدمه روشن میشه. پس من میتونم نماز مستحبی بخونم در جایی که نماز قضا دارم؟ چرا؟ چون نماز قضاها واجب فوری نیست، اگرچه نباید کوتاهی بکنیم ولی واجب فوری هم نیست. این البته نظر مشهور مراجع هست، ولی اختلاف نظر هم وجود داره. پس اگر من مثلا نماز قضا دارم، میتونم نماز شب بخونم و از فضیلت نماز شب یا سایر نوافل بی بهره نمیمونم. اما یه سوالم که مکرر پرسیده میشه و پرسشگران این سوال رو دارن، این هستش که من میتونم مثلا در زمان نماز شب بیدار شم، به جای اینکه بخوام نماز شب بخونم نماز قضا نیت کنم، مثلا فرض بگیرید که به همون تعداد، به عنوان مثال 4 رکعت نماز قضای ظهر بخونم، 4 رکعت نماز قضای مثلا عصر بخونم، میشه 8 رکعت، و آیا این به جای نماز شب محسوب میشه و همون فضیلت نماز شب رو میبریم؟ عرض این هستش که خیر، نماز قضا به جای نمازهای مستحبی به حساب نمیاد. یعنی مثل روزه نیستش که بگیم در اون ایام خاص روزه رو بگیریم، نیت روزه قضا داشته باشیم، فضیلت مثلا روزه عید قدیر رو هم میبریم اگر در روز عید قدیر روزه رو بگیریم. نماز اینطوری نیست، نیت نماز باید مشخصا برای مثلا اگر نماز قضا هست از نماز قضا محسوب میشه، اگر میخوام نماز شب باشه نیت نماز شب باید بکنم و دیگه از قضا محسوب نمیشه. پس اینا هر کدومش به اصطلاح جدا هستش، و خیلی ها این سوال زیاد میکنن، میگن که چون نماز قضاهامون زیاد هست دلمون میخواد که مثلا از نماز قضاهامون نمونیم، نماز مستحبی هم بخونیم، دیگه نمیتونیم نماز قضاهامونو مثلا حالا به دنبال اونها یا در فاصله حتی در طول روز به جا بیاریم، به همون نیت داشته باشیم، عرض میکنیم که اینها جایگزین هم دیگه نمیشن.
یه نکته ای رو در مورد نماز قضا فرمودید که آقایون اگر نمازی ازشون قضا شده و حالا میخوان قضاش رو به جا بیارن،
واجباتش رو
باید به جا بیارن دیگه. حالا به قول شما گاهی اوقات میگن که ما الان نماز قضا داریم، حالا میشه مثلا فلان قسمتش رو فاکتور بگیریم نخونیم؟ این سوال رو میخوام بپرسم. گاهی اوقات میگن ما تو مسافرت هستیم، میخوام یه سری نماز قضا بخونیم. نماز قضاهایی که میخوایم تو مسافرت رو بخونیم، میشه همین مدل مسافرتی بخونیم، یعنی شکسته بخونیم؟
بله.
یا اینکه نه، هر آنچه که از ما فوت شده همون جوری باید جبرانش رو تقدیم خدا کنیم.
بله همینطوره، همونطوری که فرمودی نماز قضا به هر صورتی که قضا شده به همون صورت باید قضاش رو به جا بیارم. فرقی نمی کنه در وطنم بخوام قضا کنم یا در سفر بخوام قضا کنم. پس اگر خواستم در یک سفری، سفرهای زیارتی خیلی وقتا پیش میاد، در سفرهای زیارتی میخوام نماز قضا بخونم، نماز قضاهایی که در وطنم قضا شده میخوام بخونم، اگرچه در سفر هستم باید تمام بخونم. یه وقتم برعکسش ممکن هست، من در مسافرت نمازم قضا بشه و در مسافرت هم قضاش رو به جا نیووردم. حالا اومدم در وطن خودم، در شهر خودم، میخوام قضای اون نمازی که در سفر قضا شده بخونم. اینجا باید شکسته قضا بکنم. پس نماز قضا به هر صورتی که قضا شده به عهده من واجب هست. فرقی نمیکنه که نماز قضا رو میخوام در سفر بخونم یا در وطن به جا بیارم.
پس این نکته رو در ذهنمون داشته باشیم که نماز قضا همون نماز اداست با همه شرایطش، با همه شکل و شمایلش، فقط ما نیتمون نیت نماز قضاست.
همینطوره.
تموم شد.
بله.
یه نکته خیلی مهمتر، یعنی میخوام یه مثلا تکلیفی رو از خودمون معلوم بکنیم. اصلا این تکلیف منه، من میدونم یه تعدادی نماز قضا دارم. حالا اصلا دارم فکر میکنم که مثلا در دوران ابتدایی، الان که فکر میکنم میبینم بعضی از قرائت هام رو درست انجام ندادم.
بله.
درسته؟
بله.
حالا به سن تکلیف که رسیدم شاید اونقدر آگاه نبودم.
بله.
به قول شما بر اساس اونچه که مراجع فرمودن یه حد اقلی که حالا مورد اعتماد هست و یقین دارم میکنم که حالا مثلا ممکنه روحم رفته یک ماه دو ماه باشه، این ها رو الان میخوام انجامش بدم. اشکالی نداره من تمام این نمازهام رو حساب کتاب بکنم، این تعداد نماز هست، یه تعداد روزهایی رو مثلا یک هفته میخوام همه نماز قضاهام رو بخونم، دو روز همه نمازهای ظهر و عصرم رو بخونم، دو روز همه نمازهای مغرب و عشام رو بخونم و دو روز تمام نمازهای صبحم بخونم، یا اینکه نه اینا رو تقسیم بندی بکنم، با هر نماز صبح هم 5 تا نماز صبح قضا بخونم، با هر نماز ظهر و عصر هم 3 تا نماز ظهر و عصر دیگه بخونم. این تکلیف مشخص کردن برای خودم اختیارش دست خودمه یا اینکه نه؟
بله همونطور که عرض کردیم، اگر به اصطلاح ترتیب بین ظهرین و عشاءین رو به نظر بسیاری از مراجع رعایت بکنه، دیگه در بقیه موارد میتونه به طبق اون شرایطی که داره برنامه ریزی بکنه. مثلا به فرمای شما میخواد تو دو روز تمام نماز صبحاش و قضاهاش رو به جا بیاره، با همه نمازهاش مثلا نماز صبح قضا میخونه، یا اینکه در یک روز مثلا 50 تا نماز صبح قضا میکنه، اشکالی نداره. پس بنابراین مهم این هستش که بدون نظر مرجع تقلیدش در ترتیب قضا کردن نمازها به چه صورت هستش. بعضی از مراجع میفرمان که اگر ترتیب نمازها رو میدونه احتیاط دارن که رعایت بکنه. مثلا میدونه که از هفته قبل یه دونه شنبه نماز مغربش قضا شده، یک شنبه نماز ظهرش مثلا قضا شده، دو شنبه مثلا میگم نماز صبحش قضا شده و ترتیب در ذهنش هستش. عده‌ای از مراجع ازام می‌فهمن که اگر ترتیب را بداند باید اینجا ترتیب را رعایت کنه، ولی معمولا وقتی فاصله زیادی میفته و سالها میگذره دیگه انسان ترتیب در ذهنش نمیمونه علل قاعده. پس با همین فرمولی که عرض کردیم که ظهرین رو و عشاءین رو رعایت بکنه میتونه نمازها رو غذاهاش رو به ترتیبی که صلاح میبینه و شرایطش هست به جا بیاره. یه پیشنهاد هم اینجا عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزی که صدا و تصویر ما رو دارند، به تجربه و سوالات پرسشگران این هست که شروع میکنن غذای نمازها رو به جا بیارن، یه تعدادی رو نماز غذا میخونن، دوباره یادش میره که چه تعداد غذا خونده. پس خوبه که حتما بنویسن. الانم که دیگه دفترچه های مثلا یادداشت در گوشی های تلفن های همراه و اینها زیاد هستش، حداقلش اینه که ما توی همین تلفن یادداشتی که در تلفن همراهمون هست، در دفترچه های یادداشتی که در تلفن همراه هست یادداشت کنیم، یا تو جانمازمون بنویسیم مثلا بذاریم، به جهت اینکه تعدادی که داریم غذا میکنیم فراموش نکنیم. یا یه برنامه خاص یه خانمی بود اتفاقا تماس گرفته بود و سالهای زیادی نماز قضا داشتن، دو تصمیم گرفته بودن نماز قضاها رو بخونن. به قول خودشون میگفتن که 2 سال بودش به این روال، کنار هر نماز ادایی که میخوندن یه نماز قضا هم میخوندن، مثلا نماز صبح که میخوند یه قضای صبح، ظهر رو که میخوندن یه قضای ظهر، و به همین ترتیب و 2 سال نمازها رو تونسته بودن از نمازهایی که به عهده‌شون بود قضا بکنن. یه نگرانی هم خیلی هامون شاید داشته باشیم، این که حالا به هر دلیلی الان فرصت نداریم که نماز قضاهامون رو شروع بکنیم، اگرچه تعدادش هم نشستیم حساب کردیم، مثلا میدونیم که چه تعداد نماز قضا داریم، ولی هنوز وقتش نرسیده برامون، وقت ایجاد نشده که بخوایم مثلا بیایم نماز قضاها رو شروع بکنیم. میتونیم مثلا بدیم کس دیگه برامون بخونه، خیالمون
بله
بدیم کس دیگه بخونه، خیالمون راحت بشه دیگه، حالا مثلا یه نفر اجیر بگیریم، یه پولی بدیم یکی بخونه دیگه، خیالمون راحت بشه. از اینجا هم که دیگه سعی میکنیم نمازمون قضا نشه و یا اگه قضا شد سری مثلا قضاهاشو به جا بیاریم. تا وقتی که انسان زنده هستش پاسخش اینه که به هیچ عنوان نمیتونه از طرف خودش کسی رو اجیر بکنه، چه برای نماز و چه برای روزه،
فقط این دوتا واجب.
بله دیگه، حتی اگر بدونم که دیگه تا آخر عمرم هم نمیتونم مثلا روزه بگیرم به خاطر اینکه بیمارم دیگه،
بله.
خب روزه ساقطه چون بیمارم، ولی نمیتونم بدم کس دیگه به جای من روزه بگیره. یا اگه بدونم که من اصلا دیگه معلوم نیست شرایط قضا کردن، این همه 30 سال نماز قضا دارم، این 30 سال نماز قضا رو میخوام بدم کی مثلا؟ من که نمیتونم خودم قضا کنم، بذار یکی رو بگیرم خیالم راحت شه. نه، من تا وقتی که زنده هستم نمیتونم نماز قضام رو بدم کس دیگه بخونه، حالا یا تبرعی یا اجیر یا به هر عنوان دیگه. و نگرانی که عرض کردم این هستش که به هر حال اگر عمدن بوده باید توبه و استغفار بکنیم. نکته دوم این هستش که عرض کردیم نباید کوتاهی در قضا کردن نمازهایی که واجب بوده به عهده‌مون و قضا شده داشته باشیم. نکته سوم این هستش که حالا شروع کردیم قضا کردن ولی چون تعدادش زیاده معلوم نیست عمرم کفاف بده که مثلا بتونم قضا رو به جا بیارم یا نه. وصیت میکنم اگر مالی دارم بعد از اینکه در واقع بعد از فوتم اینها رو کسی به جا بیاره، یا حالا بستگی داره به این که نماز قضای مثلا پدر بر پسر بزرگتر و امثال اینها، این مسائل شامل حالش میشه. در هر صورت نه مالی دارم و نه
توانی
دارم برای خواندن، خب دیگه تکلیفی ندارم، فعلا تکلیفی ندارم، هر زمانی که برام مقدور شد به جا میارم و اگر نشد خداوند انشاءالله ما رو باید ببخشه و بیامرزه
انشاءالله. یه سوال خیلی کوچیک در لحظه های پایانی برنامه هستیم، اما میشه نماز نیابتی از فرد زنده خون اون در جایی هستش که نماز مستحب باشه؟ اون اشکالی نداره،
اون هم میفهمم به چه صورت میخونم نماز مستحبی نیت میکنم، مثلا فرض بگیرید که 2 رکعت نماز مستحب میخونم، چون ما میتونیم همینطوری هر نمازی رو به نیت نماز مستحبی بخونم
دسته.
و بعد از این که نماز مستحبی نیت کردم و خوندم میگم خدایا ثوابش مثلا به فلان افراد هم برسه، به این صورت اشکالی نداره.
نمازهای زیارت نمازهای مستحبی حساب میشه، بله. دیگه من میرم مثلا بله، مشهد بله. نماز بخونم
مگر اینکه نذر کرده باشم واجب بسیار. شده باشه، و اگه نذر و عهد و قسم نبوده باشه مستحبه.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون و ممنونم از اینکه سوالها رو به خوبی برای بیننده های عزیز توضیح داد. انشالله هفته آینده هم در خدمتون باشیم. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. دستهامون رو به سمت خالق بی نیاز دراز می کنیم و عرضه می داریم که ما مستمند توجه و دوست داشتن تو هستیم و با محبت خودت ما رو توانگرمون کن. امیدوارم این لحظه ها و روزها و شبهای بلندی که بر ما میگذره همراه با صحت و سلامتی برای شما بیننده های عزیز باشه و از این فرصت های شبهای بلند استفاده بکنیم برای ذکرهای بیشتر و برای یادآوری آنچه که فوت شده از ما و تکلیفمون بوده و خدا انشاءالله بهمون توفیق بده از همین لحظه لحظه استفاده بکنیم و جبران مافات بکنیم. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل علی